به وقت تهران همراه شما هستیم با چند خبر از رادیو فردا. سخنگوی الکسی ناوالنی درگذشت او را تایید کرد. ده ها هزار نفر در تظاهرات یادبود ناوالنی در روسیه بازداشت شدند و نیروهای اوکراینی شهر کلیدی آدیوکا را ترک کردند. درود بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. کیان معنوی هستم. یک روز پس از انتشار خبر مرگ الکسی ناوالنی در زندان، سخنگوی وی درگذشت این سیاستمدار و حقوقدان مخالف پوتین را تایید کرد. لودمیلا ناوالنیا، مادر وی و وکیلش، روز جمعه به زندانی که ناوالنی در آنجا دوران حبس خود را می‌گذراند رفتند. کیارا یارمیش، سخنگوی ناوالنی، با استناد به سند فوت وی که مقامات زندان به مادرش دادند، خواهان تحویل فوری جسد ناوالنی به خانواده‌اش شد. خانم یارمیش در پیامی در شبکه ایکس توییتر سابق اعلام کرد که ناوالنی در ساعت 2:17 بعد از ظهر جمعه به وقت محلی درگذشته و جسدش به شهری در نزدیک زندان منتقل شده است. از سوی دیگر شماری از نهادها و ناظران حقوق بشری گزارش دادند که به دنبال مرگ ناوالنی ده‌ها تن در پایتخت و سایر شهرهای روسیه بازداشت شدند. مقام‌های امنیتی روسیه اعلام کردند هر گونه تجمع در مسکو و دیگر شهرهای آن کشور غیرقانونی است و با آن برخورد می‌کنند. ساعتی پس از اعلام این خبر، تجمعات متعددی نیز به یاد الکسی ناوالنی در شهرهای مختلف اروپا برگزار شد. شرکت کنندگان در این تجمعات از جمله در شهرهای لندن، پاریس، روم، برلین، آمستردام، بلگراد، ژنو و لاهه به یاد الکسی ناوالنی شمع روشن کردند و شاخه‌های گل کنار تصویر او قرار دادند. در واکنش به خبر درگذشت آقای ناوالنی در زندان در سیبری، شمار زیادی از رهبران کشورهای غربی هم به آن واکنش نشان دادند و رئیس جمهور آمریکا از جمله رهبران است که ولادیمیر پوتین را مسئول مرگ او دانست.
صریحا بگم که من از شنیدن این خبر غافلگیر نشدم، اما خشمگینم. ناوالنی شجاعانه علیه فساد مالی و خشونت و تمام اقدامات شرورانه پوتین ایستادگی کرد. دقیقا نمیدانیم که اتفاقی افتاده، اما شکی نیست که مرگ ناوالنی نتیجه کاری بود که پوتین و اوباشش انجام دادند.
همزمان با ادامه واکنش‌های جهانی به درگذشت ناوالنی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، عکس‌العمل رهبران کشورهای غربی را غیرقابل قبول و عصبی خواند. الکسی ناوالنی یکی از سرسخت‌ترین مخالفان و منتقدان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه بود. او در یک دهه گذشته علی‌رغم بازداشت و تهدیدات گسترده از انتقاد و مخالفت خود دست بر نداشت. مهدی بگی در گزارش به کارزار انتقادی الکسی ناوالنی در یک دهه گذشته پرداخته است.
من معتقد و مطمئن هستم و اعلام می کنم که آنها رهبران کشور ما نیستند و هرگز نخواهند بود. عده زیادی از مردم، ده ها میلیون نفر، با من هم نظرند.
این یکی از تازه ترین جملات اعتراضی الکسی ناوالنی، سرسخت ترین منتقد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه بود. مخالفی که به خاطر انتقادهای رک و بی‌پرده خودش از رئیس جمهوری روسیه به سالها زندان محکوم شده بود، با اتهاماتی که بیشتر انگیزه سیاسی پشت آنها بود. الکسی ناوالنی 4 ژوئن 1976 در روسیه به دنیا آمد و در یک منطقه نظامی در حومه مسکو بزرگ شد. در سال 1998 در رشته حقوق فارغ التحصیل شد و به عنوان وکیل برای یک شرکت توسعه املاک و مستغلات کارش را شروع کرد. از سال 2013 اما در پی محکومیتی از سوی دستگاه قضایی روسیه از کار وکالت منع شد. ناوالنی سالها در وبلاگ خود علیه فساد در روسیه می نوشت.
ناوالنی
او کارزاری را برای مبارزه با فساد مالی راه انداخت که بزرگترین راهپیمایی علیه ولادیمیر پوتین و دولت او را در سالهای 2011 و 2012 در پی داشت. او 3 سال پیش از مسمومیت با گاز نوویچوک جان سالم به در برد، ماده‌ای که تاکنون عده‌ای از مخالفان حکومت روسیه با آن کشته شدند. آقای ناوالنی در پروازی از شهری در سیبری به مسکو از حال رفت و در بیمارستان بستری شد. او مدتی بعد برای درمان به آلمان منتقل شد. آقای ناوالنی در ژانویه 2021 به روسیه بازگشت و در فرودگاه بازداشت شد. الکسی ناوالنی 47 ساله از هر فرصتی برای انتقاد از سیاست‌های رئیس جمهوری روسیه استفاده می‌کرد. او با وجود زندانی بودنش حتی از جلسات دادگاه هم برای رساندن صدای اعتراضش به گوش ولادیمیر پوتین استفاده می‌کرد. این اعتراض او در مورد تهاجم نظامی روسیه به اوکراین.
پوتین برای گسترش قدرتش داره یک کشور همسایه رو شکنجه میده و مردمش رو میکشه. حالا هم داره عده زیادی از مردم روسیه رو که باید زندگی عادی داشته باشن و مراقب خانواده هاشون باشن داخل چرخ گوشت جنگ میاندازه. تهاجم به اوکراین جنایت بود و حالا به جنایت بزرگتری تبدیل شده.
الکسی ناوالنی اوایل دی ماه سال جاری بعد از حدود 3 هفته بیخبری در زندانی بالاتر از مدار قطب شمال در سیبری پیدا شد. زندانی در منطقه‌ای با زمستان‌های سرد و طولانی که به گفته یکی از مشاوران آقای ناوالنی فرستادن نامه هم به آن محال است. آقای ناوالنی قبل از آمدن به این زندان اواخر سال گذشته به یکی از مخوف‌ترین زندان‌های روسیه به نام دلفین سیاه منتقل شده بود. زندانی که به شکنجه و سوء استفاده بیش از حد زندانیان مشهور است. الکسی ناوالنی بیش از 1 دهه برای افشای فساد مالی در کانونهای قدرت تلاش می‌کرد و از معدود رهبران مخالفان روسیه بود که توانست جمعیت زیادی از شهروندان روسیه را برای اعتراض در سراسر این کشور بسیج کند.
مهدی بیگی گزارش می‌داد. خبرها و گزارش‌ها را از رادیو فردا می‌شنوید. همزمان با آغاز به کار کنفرانس امنیتی مونیخ، 25 نهاد و انجمن ایرانی در کشورهای مختلف از مقام‌های حاضر در این کنفرانس خواستند تا با جمهوری اسلامی به عنوان یکی از بزرگترین حامیان تروریسم و ناقضان حقوق بشر مقابله کنند. این 25 نهاد در بیانیه مشترکی که جمعه منتشر شد، خواستار اقدام حاضران در نشست مونیخ برای توقف اعدام‌ها، آزادی زندانیان سیاسی و افزوده شدن سپاه پاسداران به فهرست گروه‌های تروریستی شدند. انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی، کمیته حمایت از دموکراسی در ایران، اکو ایران و شماری از تشکل‌های ایرانیان در کشورهای مختلف از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. در تحول دیگر، معاون فرمانده ستاد مرکزی ایالات متحده سنتکام در گفتگو با شبکه CBS از حضور فیزیکی اعضای سپاه پاسداران در یمن برای دادن مشاوره و کمک به نیروهای شبه نظامی حوثی خبر داده است. خبرگزاری رویترز نیز اول بهمن ماه به نقل از چند منبع منطقه‌ای و ایرانی از حضور مشترک فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزب الله لبنان در یمن و کمک و هدایت عملیات شیعیان حوثی در دریای سرخ خبر داده بودند. رویا ملکی از رادیو فردا در گفتگو با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم آلمان از فعالیت‌های سپاه در یمن پرسیده است.
از سال 2014 که جنگ داخلی یمن شروع شد، سپاه پاسداران با تمام توانش اونجا حضور داشت. به خاطر اینکه نه تنها مسئله یمن بود، بلکه در اوج رقابت ایران و عربستان سعودی بودیم. به همین علت انواع موشک‌ها، پهپادها، راکت‌ها رو برای اینها فرستادن. الان لیستی جلوی من هست که یکی از مؤسسات تحقیقی بسیار معتبر آلمان تهیه کرده و صحبت از این میکنه که از 2014 تمام اسلحه هایی که از راه دور کنترل می شده و در جنگ داخلی یمن در این طول سالها به کار برده می شه، همه از ایران بوده، از اسکاد ذوالفقار، برغان، توسکاب، قاهر و غیره، همه اینا رو دونه دونه نام برده که اینها چجوری به کار برده می شده در جنگ داخلی یمن علیه گروه های درون یمن و تا حدودی هم علیه عربستان سعودی و امارات متحده عربی. کسانی رو هم که این اسلحه ها رو استخدام می کنن بخششون در ایران تعلیم پیدا کردم. چندی قبل وال استریت جورنال مطلبی رو منتشر کرد که در دریای خزر در نوشهر گویا جایی هست که نیروهای ملوانی حوثی‌ها رو اونجا تعلیم میدن. بنابراین برنامه ریزی ایران برای پشتیبانی از حوثی‌ها دراز مدت هست.
آقای اسدزاده، اشاره کردین که از سال 2014 سپاه پاسداران در یمن حضور داشته و اسلحه بهشون میداده. 10 سال در حقیقت گذشته، چرا هیچ اقدام بازدارنده‌ای صورت نگرفت علیه جمهوری اسلامی؟
برای اینکه جنگ یمن یک جنگ پیچیده‌ای بود. حتی بایدن در مبارزات انتخاباتیش از عربستان سعودی با لحن بسیار بدی انتقاد کرد، حوثی‌ها رو از لیست ترور خارج کرد، سعودی‌ها رو مسئول این جنگ شناخت، با دیگر از اون خواست که این جنگ رو تمام بکنن. در حقیقت جنگی بود که این 10 سال بسیار بسیار قابل بحث بود در سطح بین‌المللی که بالاخره مقصر اصلی این جنگ کیه و کی چه اسلحه هایی به کار میبره و در اثر حملات هوایی عربستان سعودی به یمن فعالیت هایی که ایران در اونجا میکرد زمینی و راهبردی اینها از نظر دور ماند و مسئله متوجه خود حوثی ها عربستان سعودی و تلفاتی که جنگ حوثی ها بر عربستان سعودی به وجود می آورد. به همین علت آمریکا و کشورهای غربی کمتر پرداختند به فعالیت های ایران در یمن. الان که صحنه یمن عوض شده، نوعی آتش بس بین عربستان سعودی و حوثی ها به وجود اومده و حوثی ها هم نشون دادن که در خدمت کی هستن و دارن چه کار میکنن و کی هستن، الان خبرها رفته رفته که از کم مطلع بودن بقیه من داره کم کم آشکار میشه.
الان در این شرایط کنونی آقای اسدزاده، فکر میکنید که کمک ها و حضور سپاه در یمن چه پیامدهایی برای جمهوری اسلامی میتونه داشته باشه؟
فعلا که پیامدهای زیادی نداره، چون تصمیم سیاسی در واشنگتن گرفته نشده. امروز هم معاون فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه اعلام کرد که ما منتظر تصمیم سیاسی از واشنگتن هستیم، یا اینکه وابسته هستیم به تصمیم سیاسی در واشنگتن. و تصمیم سیاسی هم در واشنگتن، حالا بحث جداگانه‌ای می‌طلبه بسیار مفصل، این است که فعلا وارد جنگ مفصل با ایران نشه و سعی کنه که با حملات به پایگاه‌های حوثی‌ها در یمن و فرستادن نیرو به دریای سرخ برای جلوگیری از حمله اونها به کشتی‌ها، احتمالاً توقیف کشتی‌های اصلی که از ایران برای حوثی‌ها میاد به اینا بس کنه. ولی در این حال تهدیدم کرده که اگر دامنه این بالا بگیره خود ایران رو هم مورد حمله قرار خواهیم داد. ولی به دلایل استراتژیک آمریکا فعلا تصمیم نداره یک جبهه بزرگتری باز کنه در خاورمیانه، چون جبهه نتانیاهو علیه حماس صافی هست. به همین علت نیروهای آمریکایی هم به منطقه آمدن برای اینکه نگذارن که جبهه جدیدی در جنگ باز بشه که علیه ایران، که در مورد حزب الله و لبنان. این تجدار و مریضی که شما در آمریکا میبینید ناشی از این تصمیم راهبردی آمریکا هست.
گفتگوی رویا ملکی با علی اسدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست آقای آفریقای جنوبی برای انجام تدابیر فوری در زمینه حفاظت از رفح را رد کرد و در این حال تأکید کرد که اسرائیل باید به اقدامات قبلی که این دیوان ماه گذشته با آن رأی داد احترام بگذارد. آفریقای جنوبی از این دیوان خواسته بود تا بررسی کند که آیا تصمیم اسرائیل برای عملیات زمینی در رفح انجام تدابیر فوری دیگری را ایجاب می کند یا خیر. دیوان بین‌المللی دادگستری ماه گذشته بنا به درخواست آفریقای جنوبی پرونده ای را برای رسیدگی به اتهام مواردی از نسل کشی توسط اسرائیل در غزه را به جریان انداخته و در نخستین گام اسرائیل را به اتخاذ گام‌های احتیاطی برای مراقبت از جان فلسطینیان فرا خوانده است. و اینکه برادر سپیده رشنو خبر داده است که اعاده دادرسی پرونده دوم این معترض به حجاب اجباری در دیوان عالی کشور پذیرفته شده و اجرای حکم حبس او تا 20 اسفند متوقف شده است. سامان رشنو برادر این شاعر مخالف حجاب اجباری با اعلام این خبر در شبکه اجتماعی ایکس ابراز امیدواری کرده است که دادگاه تجدید نظر رأی به تبرئه خواهرش دهد و حکم تعلیقی به اجرا در نیاید. پیشتر خانم رشنو از اجرایی شدن حکم 3 سال و 11 ماه حبس خود خبر داده بود. به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.